بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. برای اینکه انسان وظایف خودش رو در این زمان، در زمانی که هست، بهتر بداند، بهتر آینده خودش رو و وضعیتی که در پیش رو خواهد داشت رو خوب درک بکنه. درک آینده موجب میشه آدم تحلیل شرایط زمان خودش رو هم بهتر داشته باشه. مهم نیست الان در چه وضعیتی به سر میبریم، مهم هست اما نه چندان در مقابل این که ما به چه وضعیتی خواهیم رسید، اون خیلی اهمیتش بیشتره. اعقل الناس انذرهم فی العواقب، عاقل‌ترین آدم‌ها کسانی هستند که درباره عاقبت بیشتر فکر می‌کنن، نگاه می‌کنن. ما الان وضعمون چگونه است؟ اگر بخوایم بدون در نظر گرفتن آینده وضع الان خودمون رو بشناسیم، قطعاً نخواهیم توانست به شناخت دقیقی برسیم. ما یک اتفاقاتی رو تو جامعه می‌بینیم، ولی اگه تحلیل نداشته باشیم که این اتفاقات مقدمه چه اتفاقات بعدی است، وقت سطحی نگر خواهیم بود، ساده لوح خواهیم شد، ساده اندیش خواهیم بود. خیلی مهمه که انسان بدونه در آینده نه چندان دور با چه وضعیتی مواجه میشه. اطرافیان ائمه هدا علیهم السلام تقریبا دائما وقتی که پیش ائمه هدا می نشستن از آینده سوال می کردن، از آخر الزمان سوال می کردن، 1400 سال پیش. حالا ما چرا از این آینده قریب الوقوع انشاءالله سخن نگیم؟ شما پدیده انقلاب اسلامی رو بخواید تحلیل کنید یا هر پدیده دیگری که در منطقه درست شده و شکل گرفته، یا هر پدیده کوچکی که الان تو جامعه باهاش درگیر هستیم، بدون تحلیل آینده نمیتونید یه تحلیل دقیقی ازش داشته باشید. آدم بصیر و فهیم، آدم هوشمند، کسیه که حادثه ها رو ربطش رو با آینده درک بکنه. این خیلی مهمتر از اینه که شما حادثه ها رو ربطش رو با گذشته درک بکنید. اتفاقاتی که الان داره میفته همه یه نهایتی در آینده خواهند داشت و آدم ها خواه ناخواه بازیگرای شکل دادن صحنه های آینده داستان حیات بشر خواهند بود. اصلا گذشته ماجرا اینقدر اهمیت نداره، اصلا وضعیت کنونی ما اینقدر اهمیت نداره که آینده ما اهمیت داره. بر اساس این آینده باید مهندسی معکوس کرد، رسید به الان. الان داره چه اتفاقایی میفته و اتفاقا اهل بیت اومدن در این زمینه راهنمایی های فوق العاده ویژه و خاصی کردن. علما در گذشته کتابها از روایات مربوط به علائم و ویژگی های آخر الزمان نوشتن، انگار یه بحث مفصل و سرفصلی است که از روز اول مطرح بوده. شما به اینجا خواهید رسید، جامعه شما به اینجا خواهند رسید. ما 2 سال قبل بود، سال 93 بود، در این جلسه موضوعی رو تحت عنوان آخرین مراحل ظهور بحث کردیم با یک رویکرد مثبت. یعنی شروع کردیم از خوبی هایی که در آخر الزمان تولید میشن حرف زدیم و از خوبانی که در آخر الزمان متولد میشن، از اینا صحبت کردیم بر اساس آیات قرآن که مربوط هست به آخر الزمان، مثل اون آیه سوره مائده يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين إلى آخر. که خداوند متعال میفرماید من به زودی قومی رو به جای شما میارم که اینا این ویژگی ها رو دارن. اون آیه رو با هم اینجا مفصل بحث کردیم، گفتیم این آینده خوبان است، این آینده خوبانی است که پا به عرصه حیات اجتماعی خواهند گذاشت. بیاید ما مثل اونها بشیم. بحثی رو تحت عنوان آخرین مراحل انتظار در جمع دوستانمون در همین مجلس شریف مطرح کردیم. خیلی من علاقه داشتم اون بحث کامل باشه، وجه منفی وقایع آخر الزمان رو هم بهش بپردازیم. دلم نمی اومد، گفتم که محرم مجلس اونس، محفل محبت و معنویت، بیا از امور منفی حرف نزنیم، بیاید همین مثبت ها رو بگیم. یادم هست که اونجا بحث می شد از ریزش های آخر الزمان، گفتم که فقط ظلم و بدی ها نیست که آخر الزمان رو فرا می گیره، بلکه عدالت خواهان خوب در آخر الزمان رشد می کنن، مردان خوبی که تاریخ مثل اونا رو ندیده. آیات قرآن، آیه ای از آخر یکی از سور قرآن رو ثم لا یکون و امثالکم رو با هم خوندیم و از این خوبانی که در آخر الزمان متولد میشن حرف زدیم با هم، که خداوند متعال به پیامبرش فرمود پیامبر به اینا بگو اونا دیگه مثل شما نیستن، اونا خوبن، اونا خیلی خوبن، که فرمود اینها قوم سلمان فارسی هستن. پیار سال ما در مورد آخرین مراحل انتظار که در چه وضعیتی خواهد بود با هم صحبت کردیم. من اون بحث رو همیشه بیشتر دوست دارم، ولی یک سال خوله گذشته من دیدم که نه، ما جایی ننشستیم مفصل وجه سلبی یا اون وجوه منفی که در آخرین مراحل انتظار قبل از ظهور رخ میده رو بحث کنیم. گفتم ببین نداره دیگه، اگه ما این کار رو نکنیم یه جور خیانت هم هست، خوشمون میاد خوشمون نمیاد چیه؟ ما باید بگیم که روشن بشیم، ما باید همدیگر رو مواظب باشیم، خودمون رو مراقبت بکنیم. در آخرین مراحل انتظار مؤمنین با چه صحنه‌هایی مواجه میشن؟ من روایاتی رو برای شما میخونم، اینا تحلیل نیست، اینا علائم آخر الزمانه. یقین دارم شما به عنوان حرف عجیب سینه به سینه به رفقاتون منتقل خواهید کرد. امروز تو راه می اومدم داشتم می گفتم در چند روز آینده من مثلا اون روایت امام باقر علیه السلام با چه تعبیری بخونم، خیلی بد نشه، خیلی ناجور نشه. نمیشه برخی از روایات آخر الزمان رو خوند. ما به برخی از روایات فقط اشاره کردیم تو منبرها، هیچ وقت من ترجمه برخی از این عبارات که از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده رو صریحا جایی نگفتم. اگر مثلا یکی دو جلسه خصوصی مطمئن باشیم که حالا دیگه زیاد انعکاس پیدا نمی کنه. ولی باید یه فضایی ایجاد بشه ما از آخرین مراحل انتظار حرف بزنیم، غیر از اون وجوه مثبتش از وجوه منفیش صحبت کنیم، تا از اون پرهیز کنیم، تا ببینیم که ما در آینده با چه شرایطی مواجه میشیم. بعد الان که صحنه رو میخوای تحلیل کنی بگی ها ببین اینا مقدمه اونه، ها ما با این وضعیت مواجه خواهیم شد. منتظر باشید من برخی از روایات رو انشاءالله در این جلسه شریف صریح‌تر عرض بکنم خدمت سروران خودم، چون دیگه بحث مناسب اینجور مباحث باشه ما باید همش رو بگیم. امروز من یک روایتی رو خدمت شما قرائت کنم از غیبت نعمانی. امام صادق علیه السلام بیان می‌فرمایند من با این روایت بحث خودم رو از آخر الزمان شروع کنم. آخرین مراحل انتظار ما با چه صحنه‌هایی مواجه خواهیم شد. خدا انشاءالله ما رو از فتنه‌های آخر الزمان حفظ کنه به حق ابا عبدالله الحسین علیه السلام. میگن اگر قورباغه رو بذارید تو آب گرم زود میپره از آب گرم و نمیمونه که پخته بشه، ولی اگر بگذارید آب رو کم کم گرم کنید او از این آب گرم فرار نخواهد کرد. بعد درجه حرارتش بسیار بیشتر از اون آب گرمی بشه که قبلا گذاشتی پرید فرار کرد، باز هم در نمیاد از اون تا پخته میشه. زنده زنده شده یه ضرب المثل در برخی از زبانها. حرف آخر و اول بزنم، عاشورا اون 30,000 نفری که برای قتل امام حسین علیه السلام جمع شدن تو کربلا کم کم گرم شدن، آتیش گرفتن، سوختن، دیگه از سوختن خودشون اعتراض نداشتن. روز اول بهشون میگفتی یه حفی شوکه میشدن. شما الان فکر میکنید من خیلی تحلیل عمیقی مطرح کردم یا یک تحلیل خیلی آبکی بود؟ چی فکر میکنید در مورد این صحبت؟ سند برای شما بیارم. عمر سعد لعنت الله علیه جوونیاش برمیگشت به امام حسین علیه السلام میگفت حالا 30,000 نفر رو برکن همین یه دونه رو شما بگید. میگفت مردم دیوانن یا ابا عبدالله. امام حسین علیه السلام میفهمد چرا مردم دیوانن؟ میگفت یه حرفایی میزنن به تعبیر بنده، حالا به عقل جن هم نمیرسه، مزخرفاتی میگن مردم. امام حسین میفهمد چی میگن مردم؟ عمر سعد ملعون میگفتش که مردم میگن آخر سر من تو رو خواهم کشت. شاخ داشت در میآورد. بعد امام حسین میفهمد حالا مردم چی میگن کاری ندارم، ولی یه چیزی بگم یادت بمونه، من هر موقع از دنیا برم تو بعد از من زیاد زندگی نخواهی کرد. وقت تو همین روزها تو کربلا هی به عمر سعد میفرمود عمر سعد تو میخوای به حکومت ری برسی، تو بعد از من زیاد زندگی نمی کنی هستم دیگه، اینقدر داغ شده بود اون قورباغه تو اون حرارت، میدید آتیشو دیگه نمیتونست بپره بیرون. ببخشید اهل بیت بیکار نبودن همجوری بشینن قصه بگن. خب حالا بیکاریم سرگرم بشیم یک کمی از آینده حرف بزنیم، جالبه. نعوذ بالله لبانم لال. و سرگرمی کسی حرف نزدن. اینقدر از فتنه های آخر زمان سخن میگفتن اهل بیت که مردم عادت کرده بودن فرصت پیدا میکردن میگفتن خب بازم از فتنه های آخر زمان به ما بگید. تقریبا میدونستن نمیمونن برای آخر زمان، ولی موضوع اینقدر براشون مهم شده بود. بنده نخواستم اسم این بحث رو فتنه های آخر زمان بگذارم، چون واقعا خوشم نمیاد از کلمات منفی، ولی با وجه منفی آخرین مراحل انتظار باید مواجه بشیم. ما بالاخره بناست حضرت رو یاری بکنیم، باید از این میدان مینهایی که مقابلمون هست رد بشیم، پامون نره رو مین. همه اون مردمی که اومده بودن اونجا اینجوری بودن. امروز شما برای شهادت مسلم ابن عقیل عزاداری میکنید، شهادت حضرت رو وقتی میخواستن خبر بدن به آقا و مولامون ابا عبدالله حسین علیه السلام میکرد، حرفایی که زدن چی بود؟ مردم کوفه قلوبهم معت سیوفهم علیک، قلباشون با شماست، شمشیراشون علیه شماست. حالا شما تا روز قیامت میشین فکر کن چجوری میشه ما امام حسین رو دوست داشته باشیم بعد شمشیر بکشیم بکشیم ایشونو. هنگام قارت خیمه ها بعضیا گریه میکردن، گریه میکردن، آدمای خوبی بودن. بعضی از حقایق در این زمینه هست، واقعا کربلا رو درست ما معرفی نکردیم. ما باید بدونیم با چه صحنه هایی مواجه خواهیم شد. یه دین انشالله ناب و خالص و خوب به خودمون برداریم و ببریم به محضر حضرت برسیم و عاقبت به خیر بشیم انشالله به حق امام حسین. یزید انحراف فکری برای ما ایجاد نکنه. هی وقت فکر کنیم که واقعا جبهه مقابل ابا عبدالله الحسین یزید بود، یزید عرق خور شراب خور بوزین باز بیدین که به پیغمبر اعتقادی نداشت، میگفت بنی هاشم بازی کردن با مردم. یزید که مواجه نبود، امام حسین با کیا مواجه بود؟ قصه امام حسین رو باید شناخت. حالا بنده مسائل رو خدمت شما عرض خواهم کرد در روزهای بعد که انشاءالله ببینیم اگه خدا قسمت بکنه ما به این مباحث خواهیم رسید یا نه. این روایت رو ببینید، می‌فرماید آن قیام کننده ما اذا قامه، وقتی که قیام بکنه، استقبل من جهلت الناس اشد مما استقبله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. من جهال الجاهلیه، از جاهلان جاهلیت. می فرماید که وقتی امام زمان ظهور بفرماید، امام صادق علیه السلام با یه جاهلایی مواجه میشه بدتر از دوران جاهلیت. دوستان یادشون باشه این روایت، به بچه هاشون یاد بدن، به رفقاشون بگن. وقتی امام زمان ظهور می‌فرماید مواجه میشه با کسانی بدتر از جاهل‌های دوران جاهلیت. چند لحظه دوستان اینو ثبت کنن در ذهن شریفشون تا من شرحش رو از امام صادق علیه السلام براتون بخونم. فقلت و کیف ذلک، میگه من گفتم که یعنی چی؟ چجوری میشه اینجوری؟ بدتر از جاهلیت دوران پیامبر. این حدیث یه 10 روزی حداقل شرح میخواد دیگه. من باید جاهلیت دوران پیامبر رو چند روز وقت بگذارم برای شما توضیح بدم چجوریه. بعد فرمود ان رسول الله اتى الناس و هم یعبدون الحجاره و الصخور و العیدان و الخشب المنحوته. وقتی پیامبر اکرم مبعوث شدن مردم چی بودن؟ بعدیشونو بگو. سنگ و چوب میپرستیدن، درسته؟ این جاهلیتشون این بود. این که جاهلیتی نیست، ولی وقتی که آخرین فرزند از رسول خدا که امام است ظهور می فرماید، با چه صحنه‌ای مواجه میشه؟ با بت پرستی؟ نه، مشکل امام زمان اینه. اذا قام اتى الناس و كلهم يتأول عليه كتاب الله و يحتج عليه به. با قرآن به جنگ امام زمان میرن، با تفسیر قرآن، با تحلیلای آبکی از دین به جنگ امام زمان میرن. این نفهمی بدتر از نفهمی زمان صدر اسلام. نفهمی صدر اسلام رو شما چجوری میتونی باش مواجه بشی؟ کاری نداره. و این چوب که چی مثلا میپرستی؟ تموم دیگه. 2000 عقل داشته باشه قبول میکنه. نفهمی های دوران امام زمان چجوری میتونی برطرف؟ جاهلیت بدتر از جاهلیت صدر اسلام چیه؟ اونجا با بت رفت سراغ پیغمبر، اینجا با قرآن میره سراغ پیغمبر. حالا پسش برمیه شما؟ نه تنها با سخن پیغمبر، بلکه با سخن امام صادق علیه السلام میره به جنگ امام زمان. جاهلیت زمانه. خب الان ما تو چه شرایطی هستیم؟ آخرین مراحل انتظار. یعنی چی؟ دوستان دیگه شما همه ماشاءالله اهل توجه دیگه، یه دفعه از زیر خاک سر میزنه بیرون که این ریشه میکنه تو خاک، کم کم جوونه میزنه. نه الان در حال نگاه کنی اطراف خودتو، در حال شکلگیری ریشه های دینهای و شیعگری های قلابی هستی که اون موقع دیگه درخت تنومندی شده جلو حضرت وای میسته. در روایت دیگری داره اینا خون به جگر حضرت میکنن. بعدا من روایتی رو برای شما خواهم آورد که اینها بیشتر جزء ماها هستن یا جزء مذاهب دیگه. اینا رو نمیشه کامل توضیح داد. فقط در نظر داشته باشید دیگران قبل از ظهور به قدر کافی خودشون رو خراب میکنن. اون تیغ برنده‌ای که میتونه در آستانه ظهور مشکل برای حضرت درست کنه دیگران خرابکاریاشونو کردن، با داعش آبرویی برای خیلی ها نمونده. باید برای اینکه این موضوع رو عمیقا درک بکنیم، من یه بحثی رو به صورت اساسی برای دوستان خودم مطرح بکنم که اون هم جزء بحث‌های بسیار مقفوله و باید یه مقدار بهش بپردازیم. سختی کار پیغمبر اکرم به چی بود؟ من الان همین روایت رو برای شما خوندم، میترسم یه اشتباهایی برداشت بشه. بله اونا سنگ و چوب میپرستیدن. اولم توضیح بدم، اونا به هیچ وجه سنگ و چوب رو به این معنایی که ما از پرستش میفهمیم نمیپرستیدن. چون مثلا میگه این خدای این چوبه، این خدای منه، درسته؟ این چوبه چیه؟ خالق منه. خدا تو قرآن میفرماد اینا رو اگر بهشون بگی خالقتون کیه، لیقولن الله، یا حتما میگن خدا. ببخشید، سختی کار پیغمبر اکرم به چی بود که امام زمان کارش سخت‌تر میشه؟ وای مش بت پرست شما مواجه بشید، کارش سخت واقعا؟ نه آخه، این بت پرستی که اینجا میفرماد اون بت پرستی نیست که ما فکر میکنیم. اون یه بعد من چند جلسه ای حداقل دو جلسه اجازه بدید من توضیح بدم. دوستانی که اعتراض دارن خواهش میکنم با دقت برن تاریخ رو مطالعه کنن، همه جانبه تاریخ رو ببینن. پیامبر گرامی اسلام در شهری مبعوث شدن که این شهر خیلی مذهبی بود. شما از عرب دوران جاهلیت چی تصور داری؟ یک کلمه جاهلیت روش گذاشتی؟ پس فکر می‌کنی اونا بیلمز بودن و کلن علم و عطل و پرت و شوت و عوضی و اصلا این طرف ها نبود. ببین اولین دلیل از همین روایت جاهلیت زمان امام زمان همه مفسر قرآن هست که بدتره و آدم های فهمیده هست. جاهلیت به چی میگن؟ به نفهمی؟ نه، به کج‌فهمی میگن. آقا جاهلیت رو معناشو درست کنیم. دوران جاهلیت یعنی دوران نفهمی؟ بفرمایید نه، دوران کج‌فهمیه. دوران بد بودن نه، دوران خوبای کج‌فهمه. حالا من خوبی های دوران جاهلیت رو چندشو برای شما بگم. کار پیغمبر چرا سخت بود؟ برای این سخت بود، رفته بود بین یه مش آدم معنوی، مذهبی، خدا پرست، اهل ولایت و ولایت مداری، ولی شناس، ولی کجفه. ولی کجفه این کلمات رو یه دونه دونه اثبات کنن. آدم های بسیار اخلاقی بودن. 10 سال میخواستن پیغمبر رو بکشن. به احترام حضرت ابو طالب دست به قتل پیغمبر نزدن. حضرت ابو طالب علیه السلام وقتی از دنیا رفت اینا گفتن ما میتونیم. حاضر نشدن رسول خدا رو ترور کنن. با یک قانون و مقررات اجتماعی پیغمبر را اعدام، حکم اعدامش رو صادر کردن. تمام قبائل بنا شد مشارکت کنن. خیلی مردانه آمدن به پیغمبر حمله کنن. قبل از آن سالها با برخوردهای قانونی نسبت به قوانینی که اونجا داشتن با پیغمبر برخورد کردن. حتی داستان شعب ابی طالب قانون براش نوشتن، تصویب کردن. دیکتاتور معابانه برخورد نکردن، شورا کردن، قانون کاغذش خورده شد، قانون شکست خورد. انقدر انسانهای قانون مداری بودن. سختی کار پیغمبر به ایناست. شب که میخواستن حمله کنن گفتن خب الان خانواده هست در خانه، زابرا میشن، بگذاریم دم صبح حمله کنیم که بیدار شده باشن. خواب بچه ها رو در خانه، زن و بچه رو به هم نزنیم. اینها انسان های شریفی بودن. یه دفعه اون قاتلات دم در خونه پیغمبر آدم های خوبی نشدن، تظاهر نمیخواستن بکنن، فرهنگشون این بود. امیرالمؤمنین میفرمود عرب در دوران جاهلیت دست روی زنی بلند میکرد تا چند نسل مردم او رو بچه‌هاشو مذمت میکردن، برو تو بابا بزرگ همونی بود که یه خانومی رو کتک زد یه جایی. اینقدر آدم های نجیبی بودن. سختی کار پیغمبر این بود که با این آدم های نجیب مونده بود چه بکنه. اهل عبادت بودن. امام صادق علیه السلام، من قطعات تاریخی رو به شما دارم میگم از جاهلیت یا روایت به شما میگم، برو اینا رو بررسی کن. سختی کار پیغمبر چی بود؟ یعنی چی تو فرهنگ ما مد شده جاهلیت عرب قبل از اسلام رو به یک باره به تمامه منکوب میکنند و محکوم میدانند و خراب تلقی میکنند؟ اصلا اینجور نبود. توی همچی جمعی که همه از دم خراب باشن رسول خدا نمیخواد. من بچه طلبه هم برم اونجا کلی حرف رو گفتن دارم. هنر با عظمت رسول خدا این بود که بتونه تو اونا دین رو جا بندازه. مردم شهر مردم اخلاقی بودن، مردم اهل عبادت بودن. اخلاقی بودن برای چی شما بفرمایید؟ مگر پیامبر اکرم قبل از بعثت لقب امین نداشتن در میان مردم؟ بله؟ هیچی نمیگید. پس پیامبر اخلاق خوبی داشتن، همه مردم قدر این جوان خوش اخلاق را میدانستن. در این جامعه که خراب باشه جوان خوب و مسخره میکنن. پیغمبر کسی مسخره نمیکرد، به سرش قسم میخوردن. بدی داشتن، قومیت پرست بودن، اما این شرافت را داشتن که وقتی جوان اخلاقی به نام پیامبر، هرچند از یکی از اقوام باشه، از مسجد الحرام وارد بشه، همه سرش توافق بکنن. میخواستن شمشیر بکشن که کدوم قوم سنگ حجر سنگ نباید گفت حجر الاسود رو در جای خودش قرار بده در مرمت خانه کعبه. آقای میگفت من، اون میگفت من قومیت پرست بودن. بله قومیت پرست بودن، ولی اینقدر اخلاقی بودن. پیامبر اکرم فرمود منو قبول دارید؟ همه گفتن آره، ما سر تو قسم میخوریم. فرمود من به جای همه شما. گفتن قبول. عجب انسان های اخلاقی. چون این اخلاق تو شهر خود الان میتونی با این همه ادعا پیدا کنی. این بنیه اخلاقی و معنوی اونا بود که موجب میشد مقاومتشون جلو پیغمبر سخت بشه. پیامبر گرامی اسلام با یه قومی که اهل ولایت بودن مواجه بودن. چرا؟ مگه مقام حضرت ابراهیم در دوران جاهلیت احترام گذاشته نمیشد؟ مگه زمزم احترام گذاشته نمیشد؟ مگه سعی بین صفا و مروه که جای پای حضرت هاجر بود در دوران جاهلیت احترام گذاشته نمیشد؟ قرآن کریم میفرماید همانطور که در زمان جاهلیت سعی بین صفا و مروه بود، این را ادامه بدهید. الان دیدید این داعشی ها چی میگن؟ میگن ما دستمون به خانه کعبه برسه. وهابی ها همین الان تو عربستان تو نماز جمعه هاشون میگن، میگه که مقام ابراهیم رو باید از بین ببریم. یعنی چی؟ نشانه ای از یک آدم اونجا باشه. اینقدر نفهمن، اینقدر ولایت ستیزن. قریش مکه ارزش ولی خدا رو میدونستن. یعنی بعد ابولهب اصلا دعواش چی بود با پیغمبر اسلام؟
میگفت همه امتیازات برای بنی قصی باشه، پس ما چه امتیازی داشته باشیم؟ چرا پیغمبر از ما نباشه؟ اونا با نبوت مشکلی نداشتن. انقدر به امر نبوت معتقد بودند و براش احترام قائل بودند، میگفتن چرا از ما نباشه؟ وقتی به ابو جهل برگشتن گفتن یتیم عبدالله ادعای پیغمبری کرده، گفت خب اون که دروغ نمیگه، کاملا منصفانه. گفتن خب قبول میکنی؟ گفت زورم میاد همه امتیازات برای بنی قصی باشه، این که دروغ نمیگه. سختی کار پیغمبر به عرق خوری اونا نبود، به خوبی هاشون بود. امام صادق علیه السلام میفرماید در دوران جاهلیت هیچ وقت طواف خانه خدا قطع نشد. تو رو خدا نگاه کنید به این صحنه، پیغمبر اکرم کجا مبعوث شد؟ جایی که کعبه هست، ولی در دل این کعبه بت هست. ادامه بده خواهش میکنم. قرآن هست، ولی در دل این قرآن خواندن غیر خدا هست. ادامه بده. من روم نمیشه بقیه کلماتو بگم. هست، همه چی هست. دیدی تو این تبلیغات میگه آب هست ولی کم است، عبارت قشنگی رو انتخاب کردن. همه چیز در مکه بود، اما یک کج فهمی هم درش بود. با جامعه اخلاقی مواجه شدن خیلی سخته، خیلی سخت. کافیه یکی اخلاقی باشه. یا ابا عبدالله، به خاطر این حرف به مجلس ما امسال نگاه ویژه بکن. کافیه یک کسی یک کمی وجه اخلاقی داشته باشه. جلو امیر المؤمنین هم وایسه روت نمیشه بهش حرف بزنی. حرفش خلاف امیر المؤمنین هم باشه دل ازش نمیکنی. ابو موسی اشعری اخلاقی بود، یه شخصیت اخلاقی داشت. امیرالمومنین عزلش کرد، به نوعی حصرش کرد. مردم فرمود برو فلانجا دیگه نه تو سیاست دخالت نکن. مردم ابو موسی اشعری رفتن از اون موقعیت در آوردن بیرون، به علی ابن ابی طالب تحمیل کردن. کافیه طرف یه مقدار اخلاقی باشه. شما فکر کردید اینایی که مقابل پیامبر اکرم بودن همه شاخ و دم داشتند و سم داشتند و چه داشتند؟ به چه زوری مقابل پیغمبر وایستادند که پیغمبر رو از خانه کعبه بیرون کردند؟ پیغمبر از دست آنها گریخت و به مدینه هجرت کرد. چرا رسول خدا باید رو فریاد زد؟ چرا رسول خدا تا قبل از مدینه دعوتش آنچنان نگرفت؟ تا قبل از اینکه دست به شمشیر ببره رفت شهر طائف، یک نفر ایمان نیاورد به پیغمبر. مردم میگفتن ببخشید شهر مکه به شما ایمان نیاوردن، حالا اومدید سراغ ما. ببخشید شهر مکه غالبا میگفتن نه طائف ایمان بیاره. ببخشید سپاه ابرهه برای چی اومده بود میخواست مکه رو خانه کعبه رو با خاک یکسان کنه؟ اومده بود بازار بغل خانه کعبه رو بزنه بمباران کنه؟ نه، خانه کعبه رو میخواست ویران کنه. یا هر نونی هم میخوردن از قداست خانه کعبه بود. پس مردمانی بود که قداست خانه کعبه رو میدونستن. بله، نونش هم میخوردن، نونش هم میخوردن. جاهلیت دوران پیامبر اکرم چی بود که جلوی پیغمبر ایستادن؟ آقا شورا گرفتن علیه پیامبر اکرم که چیکار کنیم؟ یه خانومی از عراق در مناظره تلویزیونی با یکی از وهابی ها در یکی از این شبکه‌های عراقی حرف خوبی زده بود. اون مثلا برگشته بود گفته بود تو سوریه یا عراق دموکراسی نیست، همچین حرفی. ایشون هم برگشته بود تو شما توی عربستان دموکراسی مگه دارید؟ آخرین رأی گیری شما مربوط میشه به اون جایی که شورا کردید با هم دیگه، حکم به قتل پیغمبر دادید دیگه، بعد از اون هیچ دموکراسی تو شما نبوده. خیلی قشنگ جواب داده بود. شما مطمئن باشید کسی سراسر رذل باشه و سراسر بد باشه و هیچ خوبی در دل خودش نداشته باشه، جرأت نمی‌کنه جلوی حق بایسته. ما در این باره انشاءالله روزهای آینده بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. یه دعا کنم، تو رو خدا آمین نگید، بذارید تو جیبتون، بعدن در موردش فکر کنید ببینید چیه، مگر اینکه فکراتونو کرده باشید. خدایا توفیق نماز شبی که میخواد ما رو به راه غلط مطمئن بکنه به ما عنایت نفرما. توفیق قرآن خوندن، نماز یومیه خوندنی که ما رو میخواد در راه غلطمون محکم بکنه به ما عنایت نکن. در روایات هست کسی بدعت بگذاره در دین، حالا نشنیده بگیرید از من ها، زیاد به خودتون سخت نگیرید، کسی یه انحرافی توش پیدا بشه خشوعش در نماز بیشتر میشه. فکر کنید دیگه، فرصت هست. همه میده یه جایی غذا میگیره، همه نمیشه اونجا بخوره، که ازش هم میبره خونه میخوره. توش فکر کنید چرا؟ چرا اینجوری میشه؟ شما بگید راستی چرا اینجوری میشه؟ خدای حال نماز خوندن رو ازش بگیر. خدا از اون گناهکاری که حال نماز خوندن رو ازش میگیره، خدا اون گناهکار رو یکمی دوست داره، میگه نذارم نماز بخونه بفهمه بد شده، برگرد. خدای ما رو جز این خرابا قرار بده، ولی جز اون خوبا قرار نده. شورا گرفتن. حالا بعد من روز انشالله میخوام براتون روزه بخونم، روز اول. اگه زنده نبودیم بگید فلانی تا روز عاشورا همه روزه ها رو خون، دیگه حرفی برای گفتن نداره. شورا گرفتن، اینجوری برید روزه ها فداتون بشن. گفتن که چی بگیم؟ یه نفر گفت بگیم دیوانه است. پیر مرد جلسه، رئیس جلسه شون گفت خب اون دیوانه نیست، نمیگیره. یکی گفت بگیم شاعره، گفت نه شاعر نیست، چندیاد نمیبافه، هم حرفاش پرمغزه. هر کی یه چیزی گفت این رد کرد، گفت یه چیز بگیم، تنها حرفی که بهش میچسبه اینه. چی گفتن؟ اگه گفتیم بعد به پای این حرف وایستادن تا اینکه پیغمبر رفت از مکه. گفتم بگیم ایشون با کارش داره اختلاف تو خانواده ها میندازه. توی خانواده باید آرامش باشه، محبت باشه، همه هم دیگه دوست داشته باشن. ایشون اختلاف میندازه. جوونه جلو باباش وایستاده، بابای جلو زنش وایستاده، زنه جلو شوهرش وایستاده. خوب نیست. همه تصویب کردن. از فردا گفتن این پیامبر، این فرد، حالا پیامبر که نمی گفتن، اختلاف انداخته بین خانواده، با یه حرف اخلاقی از پس پیغمبر بر اومد. به این کربلا 30,000 لشکر حسین داره میاد، چجوری این رو را انداختن؟ گفتن حسین داره اختلاف میندازه بین مردم، آرامش جامعه رو هم میزنه. یه حسین دیگه، ساکتش کنیم آرامش برمیگرد. حرف چسبی از جنس حرفای ابو موسی اشعری بود. ابو موسی اشعری اولین معلم اونجاست. میگفت چی؟ فتنه کلن خوب نیست، اختلاف کلن خوب نیست. با این حرف کمر امیرالمومنین رو شکست. یک کسی نمیواد امیرالمومنین رو کمک کنه. این دفعه گفتن چرا فقط بگیم خوب نیست؟
میریم ریشه اختلاف رو میکنیم. ریشه اختلاف که حسینه. حرف اینه، امام حسین تو کربلا به اینا میگفت میخواید منو بکشید جامعه آروم بشه؟ نمیشه ها. میخواید منو بکشید جامعه آروم بشه؟ باشه، من بر میگردم، کاری ندارم با شما. آقا شما دعوت که من برمیم، من شما آرامش نمیخواد، مثلا کاری ندارم با شما، مثلا میرم. نه، هر جا بری شلوغ میکنیم، ما همین جا قائله رو تمام میکنیم. با حرفای اخلاقی جلوی حسین فاطمه ایستادن. خب شما امروز چند تا روزه شنیدی؟ اینا دست رو زن بلند نمی کردن، نه؟ بعدن چرا دست رو زن بلند می کردن؟ حتی رو دختر بچه دست بلند می کردن. خب بعدن خرابتر شدن، می دونی؟ قبلا اینقدر خراب نبودن. قبلا نبود. من فقط از حسین تعجب می کنم. ببخشید اینجوری میگم. آدم تو روزه ممکنه یه مقدار یه حرفایی بزنه دیگه، مثل نگرانی های مسلم ابن عقیل. آقا چرا شما با زن و بچه داری میای کوفه؟ شما همه اهل روزه اید، محرم این که دهش با کوچه بنی هاشم شروع بشه، حتما یه عنایت ویژه‌ای هست دیگه. اهل بیت دلشون تنگ شد تو هر مصیبتی مادر مادر میگفتن. یا ابا عبدالله، این زبان حال مسلم به عقل شاید باشه، چرا با بچه‌ها داری میای؟ شما که تجربه اینا رو داری، مادرت بین در و دیوار هر چی فریاد زد کسی کمک نکرد. اینا وقتی بد میشن از جاهلیت بدتر میشن. گریه میکرد مصطفی زرقیل به این ورانور نگاه میکرد، هی میگفت یه نفر مرد بیاد من یه وصیت دارم، یه نفر بیاد جلو. عبیدالله مسخره میکرد، گفت یه نفر نیست بیاد حرف تو بشنوه. یه نفر رفت جلو گفت خب یه با من بگو. عبیدالله گفت خب برو دیگه، برو بگه دیگه، ما که داریم ایشونو میکشیم الان. در گوشش برگشت گفت ببین نامه نوشتم به حسین بیاد، یه خبر بده بگو آقا نیا کوفه. حسین نیا به کوفه، التماس میکرد بسوله. التماس میکرد. ولی خدا خیلی مسلم و دوست داشت، خیلی نورانی بود. لحظه آخر گفتن چیزی میخوای؟ نمیتونست حرف بزن از شدت آتش، گفت آب بهم بدید. لبش شکافته شده بود، ظرف آب آوردن پر خون شد، ظرف بعد آوردن پر خون شد. نمیخورم. یا کار خداست. حالا فرض کنید مسلم دقیق لبش پاره نشده بود، آب خورده بود، روز قیامت میتونه سرش رو مقابل ارباب بلند کنه؟ یا کار خداست. نمیدونه که بعدن چی میشه، که ولی آبم تقاضا نمیکنه، ولی دوستش داره. خدا مسلم آب ننوشی بهتره. نمیخوام جلو عباس شرمنده بشم. علی لعنت الله علی القوم.